أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أبطر الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتعد بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یعنی سوره مبارکه اسراء هم به بخش آغازینش برمیگردد و هم اساره مطالب این سوره رو به همراه دارد. یکی از اون آیاتی که در بخش پایانی قرار گرفت همین است. فرمود چه بگویید الله، چه بگویید الرحمن، چه ذات اقدس اله را به اسم الله بخوانید چه به اسم رحمان بخوانید، فرق نمی کند، خدا دارای اسماء حسنای فراوان است. مشرکان الله را می پذیرفتند چون اینا مشرک در اصل ذات، مشرک در خالقیت ذات و مانند اون نبودند. اینا مشرک در ربوبیت بودند، وگرنه می پذیرفتند که خالق سماوات و ارض الله است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله را به عنوان خالق کل قبول داشتند، الله را به عنوان رب الارباب و رب العالمین قبول داشتند. من یدبر الارض من السماء من یدبر الامر من السماء الى الارض یقولون الله. اما الله را به عنوان رب انسان، رب رزق، رب شفا، رب مانند شفا و مانند دعا قبول نداشتند، یک گرفتار ارباب متفرق بودند. اما درباره رحمان چیزی نمی گفتند، برای اونا آشنا نبود، ولی می دیدن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاهی به الله دعوت می کند، گاهی به الرحمان دعوت می کند. اونا اعتراض میکردند، گفتند که پیامبر، یعنی کسی که مدعی نبوت است، ما را از شرک برحذر میدارد ولی خودش از اسماء متعدد سخن به میون میآورد. آیه نازل شد که اینها تعددشون در مرحله اسم است، وگرنه مسمی واحد است. مسمی یکی است که خالق کل است و رب کل است و رب هر شیء هم هست. ولد الله عبد الرحمن، هر چه از این اسما را بخوانید، معیار اون مسماست، مسمی هم دارای اسماء حسنا است و اسماء حسنا هم به همون تفسیری که در بحث روز قبل گذشت تبیین می شود. البته اینها مترادف نیستند، همونطوری که قابض و باسط مترادف نیستند، محیی و ممیت مترادف نیستند، اینها مترادف نیستند. البته بعضی از اونها متقابلن، بعضی از اونها فقط مختلفن، نه متقابل. الله و الرحمن از ذره معنا مترادف نیستن، متقابل و متضاد و همسار ذالک هم نیستن. گفتن خدا را الله میگوین برای که جامع جمیع کمالات و مستجمی جمیع اوصاف است، از این جهت که همه حقایق در ذات اقدس اله حضور جمعی دارد، او می شود الله. و از این جهت که همه فیوزات از ذات خدای سبحان نشأت می گیرد، او می شود رحمان، که رحمان دنیا و الآخر است، اون رحمتی که وسعت کل شیء. پس از جهت انتوای کثرت در وحدت که اون جامعه جمعی کمالات است، می شود الله. از جهت انتشاء و نشر و ظهور کثرت و در امور در خارج، او می شود رحمان، وگرنه مترادف هم نیست. ولد الله عبد الرحمن، این کتاب شریف تفسیر کنز الدقائق در بین این تفسیرهای ربایی یه مقدار کامل تر است، حتما با این کتاب مانوس باشید. این بسیار از روایاتی که در سایر کتاب های روایی نیست اونجا جمع میکند، روایاتی که در زیر این آیات وارد شده است، بخشی از اونها مربوط به تفسیر آیه است که غالبا ملحوظ میشه و مطرح میشه، و بخش های فراوان دیگری دارد که مربوط به تفسیر این آیه نیست. مثل اینکه این آیه خاصیتش چیه،
این آیه را در چه موقع خوندن، وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همین که این آیه نازل شد، بچه ها همین که به بلوغ به مقداری می توانستن چیز بفهمند، این آیه را یادشون می داد. اینا روایات نورانیست که در ذیل این آیه آمده است. قرض این است که اون سه بار روایات تنها برای این نیست که معنای آیه مشخص بشه. خصوصیت آیه، تأثیر این آیه در استجابت دعا یا شفای مرض، این چیزها هم برکاتی است که این روایات داره. کسی گفت مشکل مالی دارم، حضرت فرمود چرا این آیه وللحمدلله الذی لم یتخذ نمیخونی. خب اینها بحث‌های روایی است، بحث تفسیری نیست، اما آثار خاص خودشو داره. با این کتاب معنوس باشید قید خوبه. بحثی را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی دارن در اسماء حسنا، که خدا یه اسمی را خلق کرد، خصوصیات این اسم این است، بعد اسماء دیگری که از این منتشع به منتشر شدن اونا را ذکر می کند. چهار اسم را خلق کرد، از هر اسمی سه اسم خلق شد، شده 12 اسم، یا سه اسم خلق کرد از هر سه اسمی هره چهار اسم منتشر شد، شد 12 اسم. از اون اسمای دیگر هم اسمای دیگر فرا ظهور پیدا کرده. تبارک و تعالی را در اون روایت اسم می داند. این اسمی که در روایت مصطلح هست غیر از اسمی که در مقابل فعل و حرف باشد. اونجا حضرت در این روایت تبارک یا تعالی را اسم می داند، یعنی حقیقتی که این تبارک از او حکایت می کند. خب این روایت طولانی را که سیدن استاد رو تو درس خوندند و معنا کردن، یعنی همین روایت کافی رو، در تفسیر شهید کنز و دقائق این روایت هم مبسوطن آمده. بله البته بعضشون این طوره، اونا خود اون راوی که جاهل بود، این رو گفته من از راه‌های دور و نزدیک روایاتی رو جمع کردم برای اینکه علاقه مردم به قرآن دیدم کم شد، من این جمع کردم. این یه سخن ناسوابی، یعنی کار ناسوابی است. خود وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود که از راه باطل نمیشه به مقصد صحیح رسید. من ها و الامر و معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. این از بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. ما برای رسیدن مقصد صحیح راه صحیح فراوان داریم، دیگه نیازی به راه های جعلی نیست. البته برخی از اون روایات ضعیف است و مجهول است، اونها رو اهل درایه و رجال شناسایی کردن و بررسی کردن، اما بعضیش بالاخره معتبر دیگه. بعضی خب البته چون آخر بحث تفسیر غیر از بحث قرائت قرآن است. اونجایی که سخن از قرائت قرآن است، بعد ثواب اون روایتی که معتبر باشه و دلالت بکنه بر ثواب اون سوره ذکر بکنه. اما تو بحث تفسیر اینجا جاش نیست، اون یه بحث خاصی است، جای خاص خودش به حق است. اما بحث تفسیر معنیش که این آیه معنیش چیه، باید روایاتی که آیه را معنا میکنه با تو بحث تفسیری باشه. روایاتی که تو فضائل سور را معنا میکنه اون با تو علوم القرآن باشه. ما یه علوم القرآن داریم، یه بحث تفسیر. علوم القرآن اینه که قرآن کی جمع آوری شد، کی کاتبان قرآن کیا بودن، از چه وقت شروع شده، که وقت ختم شده، ثواب خوندنش چیه و ماننده. البته بحث تحریف و بحث نسخ و بحث نزول دفعی و تجزیه و اینها جز علوم القرآن برمیگرده. اما حالا این آیه که در فرون سوره است، این معناش چیه؟ این با اینکه ما در اول یا آخر سوره ذکر بکنیم که خوندن این سوره فرون قد ثواب دارد، این تفسیر آیه رو روشن نمی کند. اینه که ایشون در بحث روایی، چون بحث تفسیری است، روایاتی که مربوط به تفسیر آیه است ذکر میکنند. و در تفسیر متن هم روایات را در کنار ذهن شریفشون در دیدشون دارن. اگر یه آیه چند تا احتمال داره و خیلی روشن نیست، لکن روایت یکی از اونها را شفاف کرده، ایشون در بحث تفسیری همون معنا را که روایت گفته انتخاب میکند. میفرماد کما سیجی او فی البحث روایی، در بحث روایی اون روایت نقل بکنند و بازگو بکنند، بگن کما تقدم فی التفسیر. این رابطه تفسیر با روایت. اما حالا یه روایتی در فضیلت سوره یا فضیلت آیه است، این مشکل اون آیه رو معنا نمی کنه. و حالا چون در بخش پایانی بود این رو نعم کردیم، وگرنه این روایت که در تفسیر کنز الدقایق هست، در تفسیرات دیگه هم هست که بوشین باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین که بچه‌های اون خاندان به حد نوجوانی می رسیدن که می توانستن چیزی بفهمن، این آیه را یادشون می داد. خب اهل بیت هم همین کار می کردن. این رو برای تبرک نقل کردیم، وگرنه در معنا کردن این آیه سهمی ندارد. خب مطلب دیگه این که آیا اسم عین مسماست یا نه، این یک. و آیا اسماء الله توقفی هست یا نه، دو. این دو از مسائل بسیار مهمی است که قبلا در سوره مبارک اعراف آیه 180 گذشت. در سوره اعراف آیه 180 این است که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. اونجا گذشت که این که میگن اسم عین مسماست یعنی چه، این که میگن اسماء خدا توقیفی است این یعنی چه. تا حدود اونجا روشن شد که این الفاظی که ما اطلاق میکنیم، چه در جوشنکبیر چه در عدی دیگه، این الفاظ اسماء معانی و مفاهیم هم. این یک. معانی و مفاهیم اسماء مصادیق خارجی هم. این دو. مصادیق خارجی مظاهر اسماء الهی هم. این سه. اسمای الهی عبارت از ذات با تعین مخصوص از این چهار. اگر گفتن که اسم عین مسماست، اولی نیست، دومی نیست، سومی نیست، اون مقطع چهارمه. نه اینکه این الفاظ عین اون ذات است، نه اینکه این مفاهیم عین اون ذات است، نه اینکه احیان خارجی عین اون ذات است، بلکه خود اون ذات عین اون ذات است. ذات با تعین عین ذات است، ذات با تعین علم، ذات با تعین قدرت عین ذات است. و این تعین هم در شهود است. مرحله چهارم یعنی مرحله چهارم. اگر گفته شد اسم عین مسماست یعنی اون مرحله، وگرنه هیچ آدم عاقلی نمیاد بگه این لفظ عین مسماست یا مفهوم عین مسماست که بحث عمیق داشته باشه. این بحث از جای دیگر شروع شده و به جای دیگه ختم شده. مسئله بعدی این که اسماء الله توقیفی است یا نه. این که تو دعای نورانی سماط یا ندبه یا امثال ذالک است و به اسم کلذی ازا دعیت به حال سماع انفطرت، اونه. با اون اسمی که آسمان را می شکافی، نه با لفظ فاطر. و به اسماء کلذی به ها خلقت الارض و به اسماء کلذی خلقت خلق البهار. اون اسماء که اثر دارد تعینات الهی است دیگر، اوصاف ذات اقدس اله هست، اونها اثر دارد که در دعای سماط امثال ذالک آمده. سخن از آن است که اون اسما آیا این مسماست یا نه. مطلب بعدی توقیفیت اسماست، که اسما خدا توقیفیست یا نه. این یه بحث فقهیست البته، قبلا در کلام بحث شده بود، منتها بحث فقهیست، چون در فقه از این مسائل سخنی به می نیامده متکلمین بحث کردن. اگر ما بخواهیم با عنوان و اسم یه چیزی رو برای خدای سبحان قرار بدیم که نقص را در بر داشته باشه یک، یا کمال محدود را در بر داشته باشه دو، او هم منزه است هم مقدس، هم تسبیح دارد هم تسبیح هم تقدیس. که در بحث دیروز گذشت خدا سبوه از اوصاف نقصی و سلبی است یک، خدا قدوس از اوصاف کمالی است دو، خدا دارای اوصاف اکمل است نه کمال. کمال محدوده، اون اکملی که نامحدود است مال خداست. اگر ما یه همچه اسمی رو توانستیم پیدا کنیم، این محضور عقلی نداره. اگر بحث فقهی است باید دلیل فقهی یعنی روایتی بر من بیاید، بگرنه دلیل عقلی بر من نیست. لکن همه بزرگان منهم سیدن استاد مرحوم آیدام مرحوم علامه منهم شیخ و مشایخان مرحوم میرداماد رضوان الله، هم میرداماد فرمود از گذشتگان هم مرحوم علامه، که ادب اقتضا میکنه ما چیزی رو به عنوان اسم برای ذات اقدس اله اطلاق نکنیم. اما مسئله وصف که سخن از تسمیه نیست. این مرتب همه دارن میگن دیگر. خدا واجب الوجود است، علت العلل است، منشأ کل است، مبدأ کل است، نقطه آغازین است. این حرف ها چه در عبری چه در عربی روزانه مردم دارن میگن دیگر. از ذات اقدس اله به این امور یاد کردن، او را به این وصف ها ستودن، این که محضوری ندارد. تسمیه است که اشکال دارد، نه وصف خدا. و من هر کسی با هر زبانی در باره خدا بحث بکند، من اون نقطه آغازین عالم است، اون مبدع جهان است، اون علت العلل است، اینا که وارد نشده، اینا که به عنوان اسم یاد نمی کنند در دعا بگن یا علت العلل که. بنابراین در اسم ادب اقتضا می کند، اون چرا که وارد نشده انسان نگوید. احتیاط دینی هم همینه، هم فرمایش مرحوم میرداماد است، هم فرمایش سیدان استاد است اینا. اما وصفی خب می دونید رواست دیگه. در بار این گونه از مسائل در ذیل آیه 180 سوره مبارکه اعراف مخصوصا بحث شد. کمال محدود است، اکمل نامحدود دیگه. نه، اکمل یعنی کاملترین اینها. اون کسی که کامل است بالاتر از اوی موجود است به نام اکمل. خدا بالاتر ندارد، کامل بالاتر دارد که اکمل باشد، اما اکمل که دیگه بالاتر ندارد. خب کامل هست، اکمل نیست. عالم هست، اعلم نیست. اگر کسی اعلم از این آقا بود که نمیگن این عالم نیست که. اگر کسی اقدر از این بود که نمیگن این قادر نیست که. اگر امر اکمل از زید بود نمیگن زید کامل نیست که. زید کامل است، اون اکمل از اینه. فرق نمی کند، این صیغه اسم فاعله دیگه، یا اسم فاعل یا صفت مشبهه. کامل، عالم، قادر، فاضل، کاتب، همین همینطوره. اگه گفتیم اقدر است، اعلم است، ابصر است، اعقل است، اون میشه نها بالاتر. اما گفتیم نه، کامل است، عالم است، فاضل است، اینا میشه متوسط دیگه. فرق اسم فاعل و افعال تفضیل همینه دیگه. خب ولد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. پس برام یک مطلب دیگه این که در باره اسماء حسنای ذات اقدس اله، البته اون دوتا احتمال بود. ظاهرش این که ضمیر به مسما برمیگرده، یعنی فله، یعنی برای مسما اسماء حسناست. اما احتمال این که به ایو برگرده، خب اون یک راه دیگری دارد. و اون است که هر کدام از اینها را بخوانی، یعنی چه بگوی الله چه بگوی رحمان، اینه چون اسم اعظم، من اسمای دیگر را هم دارم، برای اینکه اینها موصوف می شوند و اینها وصف نمی شوند. شما می توانید بگویید که الله اللهی که اوصاف فراوان برش ذکر بکنید، الرحمانی که اوصاف برش ذکر بکنید، اما بیاید یه چیزی را موصوف قرار بدید الله را وصف و قرار بدید نمیشه. یک چیزی را موصوف قرار بدید الرحمن را وصف قرار بدید نمیشه. الرحمن، الله، اینا هرگز وصف چیزی قرار نگرفتن در قرآن، اما موصوف قرار گرفتن. الله الذی کذا و کذا، الرحمن الذی کذا و کذا، الرحمن. فرض اینه که چون این دو از اسماء اعظمن و موصوف میشوند، چه بگویی الله چه بگویی الرحمن، سایر اسماء را این هم در بر دارن. البته یه معنای غیر معهودی است که ضمیر به ایو برگرده. ضمیر همونطوری که بزرگان گفتن به مسما برمیگرده. خب مطلب دیگه این که این جهر و اخوات را اونا چون وقتی میشنیدن بجون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت جهر و آشکار داره نماز میخونه، نماز جهری به لحاظ اذکارشه و نه افعال که جهر و اخوات ندارد که. اگه گفتن صلات جهری، یعنی به لحاظ ذکر و قرائتی که درش هست، وگرنه انحنا و انخفاض و امثال ذالک که جهر و اخفات نداره. این جهر و اخفات صفت قرائته. نماز جهری و نماز اخفاتی به لحاظ قرائت موصوف به این دو قسمت. آیه نازل چند شأن نزول برش ذکر کردن. آیه نازل شد که خیلی به صورت جهر و آشکار نخون که ادعی درنجن و بد بگن. خیلی هم اخفات نخون که خودت هم نشنوی. اخفات که لا تخافت که نهی شده است، آن است که خود آدم هم نشنود. فرمود نه اونقدر آهسته که خودت هم نشنوی، نه اونقدر برند که دیگران حساسیت داشته باشند. اگر منظور از این صلات دعا باشد، یعنی در دعاها این کار رو بکن. اما طبق روایات و خود ظاهر آیه منظور از این صلات همون نماز دیگه، منتها در مکه نماز به این صورتی که در مدینه رواج داشت رایج نبود. اصل نماز دو مکه بود، برکت معراج بود و عده فرادا بخوندن، عده جماعت بخوندن، اما به این گستره‌ای که در مدینه بود در مکه نبود. لکن نماز بود، قرائت بود، جهر بود، اخوات بود. بنابراین این صلات معنی خودش داره، چون روایت فراوانی هم این رو به صلات جهر و اخوات معنا کردن. فرمود ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، به این با اون که دعا هرچه مخفی تر بهتر او منافاتی ندارد. اونجا داد او دو ربکم ربکم تذرعن و خفیتن، با ذراعت و ناله و لابه خدا را بخوانید، یک در خفا خدا را بخوانید، دو که مسئول از ریا و شرک و امثال ذالک باشه. نه شما مزاحم کسی باشی، نه کسی مزاحم شما باشه. این بلنگو آوردن و دعای کمیل را به بیرون پخش کردن، این با این آیه هماهنگ نیست. خب بلنگو برای داخل مسجد خوبه، ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا. بله، اما نه اینکه برای دیگرانی که حساسیت ایجاد میکنند. اونایی که وقتی میشنیدن وجود این پاره پیغمبر صریحا داره این کارو میکنه، سب میکردن طبق اونچه که تفسیر دارن. اما اگه در جایی که آدم بدونه که یکم بلندتر بخونه، دیگران تشویق میشن، آشناتر میشن، که خب روچان خاص خودشو بالعرض داره. اما خط مش اینه، فرمود راه میانه را انتخاب بکن. به همین دو جمله اکتفا نکرد، نفرمود لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، بلکه همون وبتق بین ذالک سبیلا، یه خط مشی معتدل انتخاب بکن. این دو جمله اول که هر دو نهی است کافی بود، اما فرمود نه، این راه خط مشت باشد دیگه، بخیر نه افراد نه تفرید. حالا عبادت که عبادتی که عمود دین است، اوی خط مشی میانی دارد، کارهای دیگر هم به طریق اولا دیگر. تو بیانات نورانی اهل مخصوصا وجود مبارک استمیر بعض امیدی علیه السلام آمده است که وجه الجمیع افعالی که و صفاتی که یا شعونی که تبع اند سلاته، همه کارها را تابع نمازت قرار بده. بلاخره نمازت یه خطی مشه داشته باشه، کارها را برابر او بشه امام شعونتون. خب اگر در مسئله نماز انسان یه خطی مشه عاقل و معتدل داره، سایر خطوطش هم همچین میشه. پس سر این که فهمون وبتق بین ذالک سبیلا، یعنی این رو یه خط مشی معتدل قرار بده. وقتی اصل عبادت اینطور شد، نه بلند شد، نه اونقدر کوتاه که خدا انسان نشنود، سایرشون هم اینچنین خواهد بود. چرا؟ خب اگر ما بخوایم به همه روایات عمل بکنیم، صلات رو من جامع بگیریم که بهتره که بله، مصداقاً جداست، نه مفهومن. او دعاست و این عبادت است و هر دو توجه به ذات اقدس اله است. ما اگر یا باید بگیم لفظ در اکثر از معنا استعمال شد، یک، یا باید بگیم اون روایات یه معنای زائدی دارد که کاری با آیه ندارد، دو، هیچ کدوم از این دو رو نمیگیم. بگیم یه معنای جامعی داره که توجه الالله خط مشی مستقیم داره، معتدل داره. اون خط مشی مستقیم این است که نه جهر نه خواب، خواه به صورت عمود دین در صلات، خواه به صورت ادعا و قربتون در کم و در سایر ادعیه. بله دیگه، خود این آیه میگه، آیه همه که لا تجهر به صلاته که یک، و لا تخافت به ها، یعنی لا تخافت به صلاته که دو، یعنی اجهر فی بعضی ها و اخفت فی بعضی ها، یک لفظ که نیست، این تکرار شده، و لا تخافت به ها. خب وقتی بین ذالک سبیل اگه خط مش معتدلی پیدا شد، انسان در همه کارها معتدل خواهد بود. وقتی این عمود دین آدم معتدل بود، اونم میشه معتدل. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وكبيرا. ادعی معاذ الله برای خدا ولد قائل بوده که اون نکاح ولد صلبی را آیه لم یلد ولم یولد حل کرده است. آیات دیگری هم این چنینه. برخی ها اتخاذ ولد را به ذات اقدسه را اثبات دادن، اون تبنی یعنی بنوت یعنی فرزند خوانده که اتخذ الله ولدا گفتن، گفتن ملائکه بنات الله هست. اینی که گفتن ملائکه بنات الله هست از طرف اتخذ الله ولدا است، چون در خود سوره مبارکه انبیا به مانند آن آمده است که اینها قائل بودن که فرشتگان فرزندان ذات اقدس اله یعنی فرزندان اتخاذی، که خدا فرمود اینا فرزندان اتخاذی نیستن. آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا این است که و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، منظور از این اتخاذ ولد آن است که گفتن ملائکه بنات الله است، به دلیل جمله بعد که خدا فرمود که سبحانه بل عباد المکرمون، یعنی این ملائکی که شما میگید بنات الله هست و فرزند خداست، عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، که همین معنا در زیارت نورانی جامعه کبیر در وصف ائمه علیهم السلام ذکر شده است که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. پس ولد سلوی را لم یرد و لم یولد نفی میکند، ولد تشریفی را که او بتواند کمککار خدای سبحان باشد در آیاتی که متخذ الله ولدا از سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه انبیا و سایر سور این نقش شده. در آیه محل بحثم این اتخاذ ولد معیار شد. وقل الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا. مطلع بعدی آن است که ما معمولا حمد را در برابر مدح میدونیم. میگیم حمد در مقابل مدح است. اگر خیلی به انسان برسه آدم مخیر رو حمد میکنه، و اگر نه یک کمالی داشته باشه نظیر مدح و لولو اونجا سخن از هم نیست. اما در قرآن کریم اگر ما تکلفی رو تحمل نکنیم به هنور مجاز نکنیم، خود هم در موضع مدح به کار رفته. اینجا سخن از فعل خدا نیست، سخن از اوصاف سلبی خداست و از جمال و جلال خداست. خدایی که لم یتخذ ولدا، لم یکن له شریک فی الملک، لم یکن له ولی من الذل، این خدا محمود است. ما او را حمد میکنیم بر کمال او، بر جمال او، بر جلال او. حالا بگیم حتما اینجا چیزی مقدر است که یعنی حمد میکنیم او را بر افعال جمیلش، این ضرورتی ندارد. یکی از بهترین و لطیفترین حرفهایی که در طی این سالها از جناب فخر رازی ما نقل کرده بودیم همین بود. ایشون هم در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این حرف رو دارد که در ذیل اون آیه بحث شد، هم در ذیل یکی از آیاتی که بحثای امثالی را به همراه داشت اینو دارد که ما در هر دو جا نقد کردیم. ایشون میگد به این که شمایی که میگویید تهلکه بر وزن تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیست، از کجا میگی؟ عرب قانونی داشت، قانون مدونی داشت. اگر سیبیوی و امثال سیبیوی هن که ایرانی هن دو کتاب عربی رو و قواعد عربی رو بعدها نمیشتن. اگر سخن از صرف و نحو است که بعد از اسلام در آمده، اگر سخن از معانی و بیان و بدی است که قرآن اینا یاد داده، شما یک کتاب مدون عربی به عنوان قانون کلمات عرب داری که بگویید تهلک استعمال نشده؟ یا جمیع کلمات عرب را استقصا کردی و گفتی احدی در شرق عالم و غرب عالم این کلمه را نگفته؟ از کجا میگی؟ فقط بگی ما ندیدی؟ این یک. اما قرآن را که دیدی، اگر بعد از این ثابت شده این کلام الله هست، چرا این حرف میزنی که ما نداریم؟ شما باید کلام الله را منطبق کنی بر کلام عرب جاهلی. اولا او کتاب مدون علمی ندارد، شما باشی میخواد تطبیق کنی؟ همه این صرف و نحو برکت اسلام در آمده. هیچ لغتی به اندازه عرب و عربی شهامت و استواروش حفظ نکرده. الان فارسی یک درمیون شما برید مخلوط دارید، تمام الفاظ همینطوره. اینطور نیست که حالا انگلیسی و اروپایی و آلمانی و فرانسوی اونم یک در حقیقت در بین کلمات دخیل دارن. این روابط تجاری، سیاسی، اجتماعی که بین ملل هست، هر قومی وقتی وارد قوم دیگه شد، این گفتمانشون، این گفتگوشون باعث مداخله لغاته. اما عرب، عربی حفظ کرده شهامت خود را. هرگز ورود ممنوع، هیچ کلمه رو اجازه نمیده مگر دستکاری بکنه، جش برداره، چش برداره، گابش برداره، تعریب بکنه، بعد به کار ببره. این عظمت لغت عربی در سایه قداست قرآنه. اصلا به هیچ کلمه عرب اجازه نمیده وارد حوزش بشه مگر که دستکاری بکنه. اما ما تو بسیار از این کلمات به هر لغتی آمد پذیرفتیم دیگر. الان هم میپذیریم. گذشته هم همینطور بود. نه ما که فارسی زبانیم، آذری زبان همینطوره، آلمانی زبان همینطوره، فرانسوی زبان همینطوره، انگلیسی زبان همینطوره، امریکایی زبان همینطوره. این عربی است که در برابر تمام لغات قد علم کرده و میگوید تا اینجا قرنطینه نشید، تا به معیار ما در نیایید ما راهتون نمیدیم. این لغت عرب. خب اینا رو قرآن یادشون داده دیگه. بگن این عرب قبلا اینجوری نبود که. حرف لطیف فخر رازی اینه. اگر برای کسی ثابت نشد که قرآن معجزه است که خب باید اون بحث کلامی رو بکنه. اما اگر برای کسی ثابت شد از قرآن معجزه است، باید ثابت بشه که آیا این چنین قرائت کردن یا نه. اگر بزرگان ما، مفسران ما، علمای ما تهلکه قرائت کردن، گفتن لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکته، منش تهلکم صحیحه، دیگه دنبال این نگردید ببینید تو لسان عرب هست یا نه. نبود نبود. این از اون بهترین و لطیفترین حرف های فخر رازی بود که در این سالها نقل شد. خب ما از این آیه میفهمیم که هم در برابر کمال هست، اختصاصی به فعل جمیل ندارد. البته افعال الهی، نعمتهای الهی که به ما رسیده است، او رو خود قرآن یادمون داده که او چون رب العالمین است، حمد میکنیم، خالق کل است حمد میکنیم، فاطر کل است حمد میکنیم، منعم کل است حمد میکنیم. اینها در برابر نعمت. اما این آیه که سخن از نعمت نیست، ما بگیم حتما یه چیز مقدر است یا به لحاظ افعال جمیل است، دایی بر این کار نیست. به قول الحمد لله الذی، که این اوصاف سلبی را دارد، مستحضرید که اوصاف سلبی ذات اقدس اله با اوصاف ثبوتی برمیگرده، چون این سلب سلب و سلب است، سلب و نقص است. سلب نقص یعنی سلب سلب، سلب سلب یعنی ایجاب. الله و ما یظلم ربک احدا، خدا ظالم نیست، خدا جاهل نیست، خدا جبار به اون معنای جبر و ستمگر نیست، یعنی او عفو است، او عادل است، او رحیم است به مانند اون. تمام اوصاف سلبیه ذات اقدس اله با اوصاف ثبوتیه برمیگردد، چون نقص ها سلب می شود. یک، نقص هم به امر عدمی و سلبی است. دو، سلب سلب بازگشتش به وجود است. این سه. پس بنابراین ما ذات اقدس اله را داریم به اون کمالات ذاتی خود او مد میکنیم، حمد میکنیم. الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، یک، ولم یکن له شریک فی الملک، دو، ولم یکن له ولی من الذل، که تسبح تفسیریش دیروز گذشت، سه. ذات اقدس اله فرمود لله جنود السماوات والارض، یک، و له خزائن السماوات والارض، دو. وجود بارک هست امیر اونطور که تو لحج هست فرمود که این ینصرکم الله دارد، این تنصر الله دارد، این تنصر الله ینصرکم دارد، یک. منزل لذی یغرز الله قزن حسنات دارد، دو. استنصرکم و لهو جنود السماوات والارض، یک. و استقرزکم و لهو خزائن السماوات والارض، دو. لم یستنصرکم من ذل، سه. ولم یستغرزکم من قل، چهار. یعنی کسی که جنود سماوات و الارض در اختیار اوست به شما گفت این تنصر الله ینصرکم، پس استنصاری که او کرده روی ذلیل بودن او نیست. و لله خزائن السماوات و الارض، اگر گفت من ذا الذی یغرز الله قرضا حسنا، این استغرازی که کرده روی قل و قلیل بودن و اندک داشتن او نیست، میخواد شما را به کمال برسوند. پس لم یکن له ولی من الذل، اما ولی معنی دوست، ولی معنای ناصر دین که به اذن خدا دارد دین خدا را یاری میکند، اینا محضوری ندارد. و کبره تکبیرا، بازگشت همه اینها به تکبیره. باز در جریان تکبیر هم یه وقت است که سخن از لفظ نیست، سخن از معناست. خب ما وقتی که الفاظی نداریم، سخن از بحثای معنوی است. ذات اقدس اله کبیر است، کبیرش نسبی، نفسی است نسبی. کمالات فراوانی که خدای سبحان دارد همش نفسی است، چون معنای ذاتی بودن صفت همینه دیگه. او موجود به ذات است، حی به ذات است، علی به ذات است، قدیر به ذات است، کبیر به ذات است و ماننده. اینا تو بحثای عقلی، فلسفی، کلامی ماننده. اما در بحثای تفسیری و بحثایی که با یا روایی، بحثایی که با الفاظ سر کار دارد، بلکه ما این الفاظ باید به جایی برسونیم یا نه؟ اگر گفته شد الله اکبر، باید متعلق داشته باشه. دیگه نمیشه بگیم اکبر و معنای کبیر است بدون قرینه. اونجا که بحثای علمی است بدون لفظ، خدا کبیر نفسی است. اما وقتی که سخن از لفظ شد، این الفاظ باید با رهنمودی که خود قرآن ارائه کرده است معنا بشه. و چون درجات فهم فرق میکند، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در شام وقتی که مؤذن گفت الله اکبر، حضرت فرمود من کل شیء، اونها که دیگه این معانی دقیق نمیفهمیدن که الله اکبر من علی یوسف، فرمود اکبر من کل شیء. اما وقتی شاگردان اختصاصی ائمه به حضورشون میرسن، خود اونها سوال میکنن از شاگردانشون که الله اکبر یعنی چی؟ اونا طبق برداشت های قبلی میگن الله اکبر من کل شیء، و امام میفهمه نخیر الله اکبر من یوسف، که این دو روایت را قبلا هم خوندیم. وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد هفتم صفحه 191 این دو روایت هست. عنوان باب این است که باب 33، باب و کراهت ان یقال الله اکبر من کل شیء بل یقال من ان یوسف، ما مکروه که بگیم الله اکبر من کل شیء. روایت اول که مرحوم کلی نقل کرده است، ان جمی ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیء الله اکبر. این از چنان شاگردان خصوصی خود حضرت سوال دارد، افراد عمومی میان سوال میکنن، جوابشون رو برابر درکشون میگیرن. اما وقتی شاگردان خصوصی را همه میپرورانن، خودشون از اینا سوال میکنن که الله اکبر یعنی چی؟ ایو شیئن الله اکبر. جمیع ابن عمر میگوید من عرض کردم الله اکبر من کل شیء. فقال علیه السلام و کان همه شیئن فیکون اکبر من. آیا در قبال خدا یه چیزی هست که خدا هست، دیگرانم هستن، خدا از اونها بزرگتر است؟ خب نمیتونه بگه که بری در قبال خدا چیزی هست که. جمعی عرض کرد که فقل تو ما هو، پس معنی الله اکبر چیه؟ قال علیه السلام الله اکبر من ان یوسف. این روایت اولا. روایت دومی که باز برام کلی نقل کرده است، این است که وجود بارک امام صادق سلام الله نشسته بود، مردی در حضور اون حضرت گفت الله اکبر. قال رجل عنده الله اکبر، سوال نکرد، یه ذکری گفت، گفت الله اکبر. فقال علیه السلام الله اکبر من ای شیء. او دیگه نمیتونست بگه اینجا خدا کبیر اکبر نفسی است، نسبی نیست، و کبیر اکبر است یعنی کبیر اون فی ذاته. وقتی ما لفظ داریم باید با همراه لفظ بحث کنیم. فقال الله اکبر من ای شیء. فقال اون سائل ذاکر عرض کرد من کل شیء. فقال ابو عبدالله علیه السلام حدثته، اگر خدای هست و دیگران هستن پس مرزها جدا شد، تا او تمام نشد که نوبت دیگری نمیرسه، که پس او یه موجود محدودیه، در حالی که لا حد له. بارها عرض شد اینا در حد لا تنقض نیست. عرض کرد به این که پس چی معناش اگر من بگم الله اکبر من کل شیء، با اینکه شما تو همین تفسیر شریف کنز الدعوا راضی میکنید وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه، همین که مؤذن در شام گفت الله اکبر، حضرت او من اکبر من کل شیء، اونم برای یه عده است، این برای یه عده. خب اینو که در جلسه عمومی حضرت نفرمود، که این جلسه خصوصی بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام حدثته، فقال الرجل کیف اقول، و چی عرض کنم؟ قال قل الله اکبر من ان یوسف. در بحثی دیروز گذشت که این من ان یوسف نه موجبه محصل است نه موجبه معدوله، بازگشتش به سالبه محصل است، یعنی الله لا وصف له،
این که گفت که کمال توحیدی نفی و صفات ان همینه. نه، ما وقتی که الفاظ داریم اون اصلا موجودی نداریم، رون حساب نه، کامل نداریم، ناقص هم نداریم. رون بیان دقیقی که ائمه علیهم السلام بودن، ما نه کامل داریم نه ناقص، نه کمال داریم نه نقص، هیچی دو عالم نیست. حالا این حرف را مستحضری که وقتی سعدی خواست این را معنا کند، گارش و امروز روز آخر بحث ماست و در پایان این را حرف کنیم. امام رازی میگوید من این رو، یعنی این بحث سوره مبارکه اسراء را در هزار و گفت این رو من در غزنه نوشتم، در سنه 601 هجری من این رو در غزنه نوشتم. معمولا در پایان هر سوره ایشون مشخص میکند که من این رو کجا نوشتم، در چه سالی نوشتم. در پایان همین سوره فخر رازی نوشتی که من این رو در شهر غزنین سنه 601 نوشتم. حالا چون این بحث آخر است، انشاءالله بعد از دهه عاشورا این بحث شروع میشه دیگه، امروز روز ختم میشه اعلام بکنیم. اما اون روایتی که از بحث اختلافی که از مرحوم شیخ طوسی از عدش نقل کردیم، اینم اگه کسی خواست ضبط بکند، گرچه بارها خونده شد، باز این هم برای ضبطش به عدت الاصول جلد اول صفحه 356 عبارت مرحوم شیخ طوسی این است. مرحوم شیخ طوسی عده را بعد از استبصار و تهذیب مرغوب فرمودند. تهذیب شرح روایی فروعات مقنعه مرحوم مفید است. مرحوم مفید این کتاب مقنعه را که نوشته، اولش اصول دینه، مسئله اعتقادی و عقلی است، بعد بخش دومش فروع دین. مرحوم شیخ طوسی میفرماید من خواستم اون بخش اصول رو شرح کنم، دیدم از اون بر نمیاد، دشواره برام. بخش فقه رو شرح کردم. شرح بخش فقهی مقنعه همین تهذیب چند جلدی است. مرحوم فیض زبان‌العرب در وافی دارد که مرحوم شیخ طوسی دو تا کتاب روایی دارد، یکی استبصار دیگری تهذیب. الاستبصار و بضعت من التهذیب. خب کسانی که با این دو کتاب آشنا باشن میدونن که عظمت تهذیب خیلی بیش از استبصار است. الاستبصار و بضعت من التهذیب. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بعضی که استبصار نوشته، تهذیب نوشته، در نوشتن عدت الاصول به نوشتن عدت الاصول همت گمار و این چنین فرمود. فرمود به این که و قد ذکرت ما ورد عنهم علیهم السلام از ائمه من الاحادیث المختلفه التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار والتهذيب في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الاحکام. من اینا رو جمع کردم که ما یزید و علی 5000 حدیث، بیش از 5000 حدیث است. و ذکرت فی اکثرها اختلاف طائفه فی العمل بها. من در اکثر این روایات گفتم به این که طائفه امامیه در عمل به اینها اختلاف دارن، بعضی عمل کردن بعضی عمل نکردن، در عمل کردن بعضی بر وجوب حرم کردن بعضی بر استحباب مانندون. و ذالکه اشهر من ان یخفا. اختلاف بین علمای ما اشهر از آن که مخفی باشه. حتی انک لو تعملت اختلاف هم فی هذه الاحکام. اگر فقه امامیه را بررسی کنی، که چون او هم قدرت تباش زیاد بود، هم شاگردان فراوانی داشت، هم کتابخانه عظیمی داشت، پژوهشگران فراوانی داشت، حتی اندک لو تعمل اختلاف هم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک. میگه این اون سه تا مذهب یه طرف، این یکی درون گروهی یه طرف، اختلافات درون گروهی علما شیعه به تنهایی بیش از اختلاف اون سه مذهبه. خب این اختلاف که دلیل بر بطلان نیست. لذا بعد میفرماد به این که بعد این که من دیدم این اختلاف پیدا شده، وجدته یزید و علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک. اما اینا باز کنار هم جمع میشن. و وجدته مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منه موالات صاحبه و لم ینتهی الى تضلیله و تفسیقه و البراءه من مخالفه. یکی رو در ضلالت بدونه، یکی رو فاسق بدونه، یکی فلان بدونه. بعد بفرماید به اینکه عمل به اخبار جایز است و امثال ذالک رو بنامدن ساماندهی کردن. الان هم اگر معاذ الله یک نظمی پیدا نکنه حوزه های علمی و اجتهاد به سامان و سامان نرسه، هم اون اختلافات وسیع فقهی هست که اون بد نیست، هم این فضیلت در کار نیست که به جان هم میفتن. مرحوم شیخ طوسی فرمود اختلاف علمای ما در فتاوا به تنهایی بیش از اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالکی است. اما اینا در کنار همن. الان اگر خدای ناکرده، چون فقه آمده به بازار سیاست یعنی دنیا، اگر خدای ناکرده جلوی این گستره اجتهاد و فتوای روزانه گرفته نشه، یا اون نزاهت را ما تأمین نکنیم، خطر ما را تهدید میکنه. احدهما بالاخره باید باشه، یا جلوی اختلاف و فتوا را باید گرفت، یا اون دنیا طلبی و بازیهای سیاسی را باید خودمون با تهذیب نفس از خودمون دور کنیم، وگر این خطر همه ما را تهدید میکنند. حالا انشاءالله این دهه عاشورا هر کدام شما توانستید منبر سید شهدا را فراموش نکنید. این یک شرف است برای ما، این درس است برای ما، این سند کشور است برای ما، دنیای ما و آخرت ماست. البته سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، مدیریت حوزه، اونا باید امور تبلیغی رو ساماندهی کنن، ولی یه مقداری هم ما باید این دشواری ها رو تحمل کنیم. چون در نماز جمعه به عرصتون رسید، اگر شما هادش نبردید شاگردانتون میرن، اون هم بعد از دو سال میرن و مدها حسینی ها رو اداره میکنن. دین مردم و وسیله روحانیته. الان این کشوری که 70 میلیون جمعیت داره، 1 میلیونش حد اکثر اگر ما خیلی خوشباور باشیم دینشون رو از قرآن و روایات دارن، یعنی یا علمای حوزوی‌اند یا دانشگاهی‌اند، تحصیل کردن مجتهدن یا متجزیان بنابراین. اما اون 69 میلیون دینشون رو از شماها دارن، تاب نیستن که روایت کلیلی ببینن، تفسیر آیه رو ببینن، دین پیدا کنن، القدیر ببینن، ولایت مدار بشن، اینا نیستن که. اینا میگن امام جماعتشون چی گفته، واعظشون چی گفته، امام جمعهشون چی گفته، روحانی جلسهشون چی گفته، دینشون از شماها دارن. و این دین هم الان تو ماه رمضان و محرم سفره. اگر خدای نکرده شماها نرید، ممکنه بیگانها برن، دیگران برن، کم سوادها برن، بعدم مدها اداره بکنن. دیر به جنبیم اون فضیلت از ما گرفته میشود. قبلا هم شادی وقتی به عرضتون رسید، ما ایران الان 70 میلیون جمعیت داریم، حاضر داریم میریم طرف انرژی هستی که انشاءالله بخواب مقصد میرسیم. اما دو قدم اون طرفتر هند است. هند کجا و ایران کجا؟ ایران یک وسیله است در برابر هند. این تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرون رو بخورید، هند دریایی است، یک کشور میلیاردی است، یک سالیان متمادی اتمی شده، دو قبل از اینکه ایران تازه به صنایع سنگین دسترسی پیدا کنه، این صنایع سنگین او رشته بود، سه. مگر ایران رو با هند قیاس میکنن؟ اما شما دو قدم اون طرفتر ببینید، من از موش پرستی تا پرستش اعضای بدن انسان تو اونجا هست. اونجا چون حوزه علمی قم نیست، مشهد نیست، اصفهان نیست، خود نجف نیست، مردم رها کنی به طرف خرافات رفتن. الیوم، الیوم یعنی الیوم، شما الان که رفتید بیرون تو این خیابون چند تا موتور هست؟ معادل این یا بیش از این موتور بار سرمون ماهواره هاست. الان اگه اصل علم نباشه پس کی اصل علمه؟ الان جاهلیته. الان که چر و غرب عالم شده یک دهکده، بلکه یک خانواده. الان اصل علمیست پس کی اصل علمه؟ موش پرستی هست، پرستش بعضی از اعضای بدن انسان هم هست. همین هند. اگر شو چرا این ایام خرافات پیدا شده، دروغ پیدا شده، امام شناسی دروغین پیدا شده، ارتباط با ائمه پیدا شده، چرا؟ کی با جلوشو بگیره؟ اگر مردم رو رها کنی از هند بدتر خواهن شد. این دینی که مردم حفظ میکنه و کشور را مبی عبدالله حفظ کرده، تعارف ندارد. یعنی تمام اون انقلاب ها و تظاهرات، یه طرف این تظاهرات چهارگانه تاسوعا و عاشورا و اربعین و 28 سفر که زن و مرد آمدن میدان، یک طرف. اگر این انقلاب از جای دیگه بود چرا در تونس و امثال تونس تا اینا به شهریور 57 میرسن تا به مهر 57 هم میرسن اما افت میکنه؟ اون کشور حسین ابن علی حضور نداره. من نمیدونم شما شبای عملیات حضور داشتی یا نداشتی، یا در این مانورهای جبهه حضور داشتی یا نداشتی. تو خاطر جای اول چه نواری بود؟ نوار ای ایران ای ایران بود؟ سخن از ایران مرزگوهر نبود، سخن از یاسه یاسم بود. رفتید یا نرفتید؟ این شبای عملیات تنها نواری که مرزها رو پر میکرد یاسه یاسه کربلا کربلا. این شرف ماست، کشور ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، ما برای چی منبر نریم؟ تا میتوانید البته روزه صحیح عاقلانه عالمانه میخورید، انشاءالله اجرتون با سید شهدا باشه. الحمدلله.